از خودتون بفرمایید کجا درس خوندید، چه دورانهای فکری رو پشت سر گذاشتید و الان چی کار میکنید؟ توضیحاتی بیشتری بدید که شنونده برای ما آشنا بشن، انشاءالله سوالات رو تقدیم کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ و سلام علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین. من هم به نوبت از شما از جناب عالی تشکر میکنم که مرا در این برنامه دعوت کردید و افتخار میکنم که در خدمت مذهب اهل بیت هستم، مخصوصا در مطرح کردن مشکلات که توسط گروه معروف و حاکیت مثلا برای جهان اسلام و برای کل اسلام ایجاد شده بود. بنده سن من الان 42 سالم سن دارم و تقریبا 17 سال تو مدارس وهابیت و تو دانشگاه وهابیت تو مساجد وهابیت درس خوندم. امام جمعه و جماعت وهابیت در مسجد الاسطاب بودم و مسجد باب الله هست، مسجد حائل سید، چند مساجد
که
در کشور یمن بودم، در کشور عربستان سعودی هم بودم. در زمینه کتاب های وهابیت تدریس می کردم تو مساجد، تو دانشگاه ها، تو چه اصلا هم شاگرد خود مفتی اعظم عربستان بودم، شیخ بن باز که
معروفه
که تقریبا چند سال فوت کرده. و تقریبا کتابی که وقتی که وهابی بودم یک کتاب بر علیه شیعه هم نوشتم به نام همبستگی تشیع و غلات، هم در نقد تشیع هم در نقد شخصیت امام علی. این کتاب را نوشتم بر اساس تأثیر وهابیت از امام علی تقریبا فاصله گرفتم و هم از مذهب اهل بیت فاصله زیاد گرفتم.
اصالتاً اهل کجا هستید؟
اصالتاً اهل یمن هستم.
اهل یمن. از چند سالگی وارد عربستان؟
عربستان من اینجا هم چند سال بودم و تو مدارس علمیه یا تو حوزه علمی وهابیت هم در یمن هم در عربستان، چون واقعا اولین سرزمینی که وهابیت به اینجا نفوذ کرده بعد از عربستان یمنه. یعنی از زمان زندگی شیخ محمد عبدالوهاب، یعنی بیشتر از 200 سال وهابیت، چون یمن مرز عربستان هست، وهابیت به یمن سرایت پیدا کرده و رهبر وهابیت در زمان شیخ محمد عبدالوهاب محمد بن اسماعیل امیر صنعانی پایتخت یمن هست. یک سرود گفته در مورد مدح محمد عبدالوهاب، سلام علی نجد و من حل فی نجد، درود بر نجد و کسی که در نجد متولد شده، یعنی منظورش محمد عبدالوهاب. بس از زمان شیخ محمد عبدالوهاب بیشتر از 200 سال وهابیت به یمن اومده، قدیمترین کشور بعد از عربستان یمن،
یکی از پایگاه های سنتی وهابیت یمن هست.
بله بله.
خب جناب علی ماد، از چند سالگی وارد عربستان شدید و تحصیلات آکادمیک من تو عربستان ادامه دادید؟
من واقعا ابتدا تو چون میدونید دانشگاه ها و وهابیت در یمن خیلی زیاد هست و حوزه علمی وهابیت در یمن خیلی وسعت پوسترش پیدا کرده، اما مجموع درس های من هم در عربستان هم در یمن کلا 17 سال، چون اصلا فرق نمی کنه. یعنی واقعا پایگاه هایی که در عربستان همه پایگاه های در یمن هست. یعنی شما چی درس خوندی تو عربستان، چی خوندی در یمن، بالاخره مدرک واقعا معتبر هست.
یکسان تلقی میشه عرضه؟
بله یکسان تلقی میشه. خود عربستان اینجا مثلا اداره میکنه. یعنی در واقعا پایگاه هایی که در یمن توسط مدیریت عربستان اجرا میشه.
اون وقت یمن غیر از وهابیت تفکراتی دیگه مثل مثلا زیدی هم مطرحه؟ هنوز هم هست یا
زیدی ها هستند؟ ولی زیدی ها در یمن اقلیت هست، چون میدونی چیه، الان تقریبا فقط 20% هست زیدی ها، ولی چون حکومت از آنی ها بوده جهانی هم فکر کردن که اکثریت از آن زیدی هست، مثل علویان تو سوریا.
بله.
با اینکه اقلیت هستند ولی اکثرا فکر میکنند چون علویان حکومت دسته ها بس اکثریت سوری ها
علوی
هست، در حالی که نه.
پس در یمن حدود 20% ما زیدی داریم و حکومت هم دست اونهاست و...
نه الان تصفانه قبلا بود، الان حکومت دست وهابیت هست در
واقع. این درگیری هایی که چند سال قبل در بین یمن و عربستان بود همون درگیری زیدی و وهابیت بود یا
نه؟ خود درگیری هایی که الان اجرا میشه خود حکومت یمن با زیدی ها و تو میدونید زیدی الان حکومت دست وهابیت هست و واقعا اینا سعی میکنند مثلا وهابیت سعی میکنند تشیع در یمن، چی تشیع زیدی هست و تشیع دوازده امامی یا تشیع حتی اسماعیلی نابود کنند، چون حکومت یمن کاملا وابسته به عربستان سعودی هست.
بسیار. برگردیم به بحث خودمون، اون زمانی که شما وهابی بودید و درس میخوندید، درس میدادید اون استاد دانشگاه در مساجد در دانشگاه ها، نگاهتون نسبت به سایر مذاهب اسلامی هم از شیعه و حتی کسانی که جزو فرقای مختلف اهل سنت بودن ولی تفکر وهابیتون قبول نداشتن، تلقی و نگاهتون نسبت به اونها چی بود؟
میدونی مشکل اساسی هست که ما وقتی تو عربستان سعودی بودیم یا تو یمن بودیم، یکی از مشکلات هست که واقعا مشکل بنیادین هست که هنگامی که شخصیت محمد عبدالوهاب معرفی میکنند، واقعا تو مدارس دینی که خوندیم ایشان را مقایسه میکنیم با رسول اکرم. مثلا میگویم وقتی که جزیرت عربو غرق در شرک بودند، خداوند محمد بن عبدالله فرستاد، رسول الله فرستاد. همچنان میگیم اینطوره، وقتی که عرب دوباره به شرک برگشتند، خداوند مثلا محمد عبدالله فرستاده. ما میگیم اصلا تو آموزش های دینی میگیم ما دو تا محمد در تاریخ رسیم، یکی محمد عبدالله هست رسول اکرم، یکی محمد عبدالله. و همیشه تو پی اصلا تو آموزش های دینی مقایسه میکنیم میان دو شخصیت. مثلا میگیم غزوات رسول اکرم، جنگ های رسول اکرم در بدر، و بعدا میایم مثلا سیره محمد عبدالوهاب و جنگ های محمد عبدالوهاب مانند جنگ های اصلا تشبیه کنیم. میگیم رسول اکرم با مشرکین در بدر و احد جنگیده و شیخ محمد عبدالوهاب با مشرکین در نجد و در مناطق اصلا اطراف منطقه درعیه جنگیده. و همچنان مثلا صفات و منش های خصوصیات رسول اکرم تطبیق می‌کنیم به خود شیخ محمد عبدالوهاب. یعنی واقعا ما یعنی روش تدریس در کتب وهابیت از کلاس اول دبستان که خوندیم در ذهن ما الغا شده که تجاوز به حریم محمد عبدالوهاب مانند تجاوز به حریم رسول اکرم. و می همیشه می‌گیم اصلا محمد عبدالله محمد عبدالوهاب، و هر دوتا محمدن، یکی فرزند عبدالله بود یکی فرزند عبدالله بود.
یعنی حتی نسبت به خلفا هم محمد عبدالله رو برتری میدادن.
یعنی اینقدر مثلا در واقع اصلا ببینید تو مدارس دینی که میخوندیم، درسته که ما میگیم بهترین شخصیت ها بعد از رسول اکرم و ابوبکر و عمر و عثمان، ولی تو آموزش دینی که میخوندیم بیشتر شخصیت محمد عبدالله محور هست. شخصیت محمد عبدالوهاب، غزوات محمد عبدالوهاب، سیره محمد عبدالوهاب، زندگی محمد عبدالوهاب، توحید محمد عبدالوهاب، کل کشف شبهات محمد عبدالوهاب، یعنی محمد زندگی محمد عبدالوهاب شده زندگی ما است.
حتی من اینجوری که از علی میفهمم فکر می‌کنم بیشتر پیامبر اکرم هم اهمیت میدن به محمد بن عبدالوهاب.
بالاخره مثلا ما فکر می‌کردیم که در طول تاریخ مخصوصا از قرن 4 تا زمان تولد شیخ محمد عبدالوهاب 1119 هست، ما میگفتیم که واقعا در طول این صدها سال هیچ کس به اندازه محمد عبدالوهاب نبود. محمد عبدالوهاب که توحید را زنده کرد، محمد عبدالوهاب که آینه رسول اکرم احیا کرد، محمد عبدالوهاب که شرک را از زمین برداشت، محمد عبدالوهاب که اسلام را زنده کرد.
یعنی این نگاه برای شما جا افتاده بود؟
بله بله خیلی.
حتی در مورد ابن تیمیه هم اینجوری تفکر نداشتید با اینکه بنیانگذار این جریان فکری بوده؟
یعنی میگم تیمیه اصلا اگر شخص بزرگ بود، ولی واقعا اگر محمد عبدالوهاب نبود اصلا افکار شیخ ابن تیمیه اصلا میمیره. ایشان که اصلا افکار ابن تیمیه زنده کرد، یعنی فضل به شیخ محمد عبدالوهاب برمیگرده، چون تا زمان محمد عبدالوهاب محدودیت های زیاد برای فکر ابن تیمیه ایجاد شده، ولی بعد از اومدن شیخ محمد عبدالوهاب این تفکر جهانی شده.
اون وقت حالا این نگاه که نسبت به محمد بن عبدالوهاب داشتید، نگاهتون نسبت به سایر فرقه ها چی بود؟ یعنی اون فرقه هایی که مثلا محمد بن عبدالوهاب را قبول نداشتن، حتی فرقه های مختلف اهل سنت جدای از تشیع.
همین مشکله که با خوندن کتب شیخ محمد عبدالوهاب خود به خود نگاه ما نسبت به اینها منفی بوده، چون شیخ محمد عبدالوهاب در ذهن ما بر اساس کتاب های خود که خوندیم، ما فقط یک کتاب نخوندیم، نامه های محمد عبدالوهاب خوندیم. مثلا شخصیت محمد عبدالوهاب اصلا کاملا از تولد تا رحلت خوندیم، کل نامه های محمد عبدالوهاب به فرق اسلامی دیگر از محمد عبدالوهاب و مشرکی بوده. ما هر کی مخالف عبدالوهاب مشرک و محدود دم میدونیم. یعنی البته حتی اگر تو آموزش نخونده بودیم، ولی همین که به زندگی محمد عبدالوهاب خوندیم در ذهن ما اینطور تلقی میشه. یعنی هر چیزی که مفسرین در طول تاریخ از تفسیر طبری گرفته شده، تفسیر امام زمخشری، تفسیر حاکم، تفسیر امام بخردین رازی، از تفسیر تا تفسیر معاصر، تفسیر سیخون، تفسیر محمد عبد المصری، تفسیر جواهری، تفسیر میزان، همه مفسرین صدها تفسیر مشرک بودن، چون اینها در توحید و در تفسیر آیات توحید مخالف تفسیر شیخ محمد عبدالله. و ما با خصوص و خصوصا شیخ محمد عبدالله بارها مثلا ما خوندیم که ایشان معتقد هست که بعد از قرن سوم، قرون اولی فقط، شرک جهان را گرفته. محدثین، مفسرین، فلاسفه، عرفا، همین ها مثلا کافر میدونی. فقط اصلا از زمان قرن سوم پرونده توحید پرسه شد تا میرسی به قرن دوازدهم هجری که دوباره توحید رسول اکرم زنده شد. بس مفسرین تفسیر طبری تا تفسیر محمد عبدالمصری زمان معاصر، محدثین در کل قرون از قرن چهارم تا قرن بعدی، امام عسقلانی شافعی، امام ابن حجر عسقلانی، امام ابن حجر هیثمی بزرگ مفتی مکه اعظم، امام نووی شارح کتاب مسلم نیساغوری، همه امامان بزرگ التسلم به عنوان مشرک، چون همه اینها در تفسیر احادیث رسول اکرم مخالف تفسیر شیخ محمد عبدالوهاب. و در ذهن ما تو آموزش که خوندیم هر کی مخالف دیدگاه شیخ محمد عبدالوهاب در توحید یا در تفسیر آیات توحیدی یا در تفسیر روایات رسول اکرم نسبت به توحید مشرک است. بس اینها مشرک هست.
tebyan.net gencine-i sotih